دقیقه.
بادام دکتر بادام، کره پسته
با دکتر بادام یه زندگی سرشار از سلامتی،
دکتر بادام واسه ما یه نعمتی،
کره پسته و کره تخمه و کره بادام با دکتر بادام.
دکتر بادام، تولید کننده کره های خشکبار و انواع آجیل طعمدار، سالهای عمر را طولانی کنیم.
بیتا، نامی بی همتا از محصولات پروتئینی بهپرور. محصولات پروتئینی بیتا، بهترین انتخاب در سبد خرید ما. زندگی سالم همراه با غذای سالم. زنجیره یک پارچه تولید از تخم مرغ تا گوشت مرغ. با اطمینان خرید و انتخاب کنید. شرکت گسترش صنایع بهپرور.
خاطره‌های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه یه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
جهان عایق پارس، تولید کننده عایق‌های صوتی، حرارتی و برودتی. تولید عایق‌های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پلی‌اورتان، ورق آلومینیوم، جی آر پی و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است. جهان عایق پارس.
اینجا اتفاقات زیبا می‌افتند. کاشی سیمین یزد. تلفن 0-35-35-23-23-68. کارخانجات کاشی سیمین یزد.
این انتخاب یه عمر همراهته. من و خانوادم و دوستان از دستکش ایزی کلین استفاده میکنیم، چون با فناوری نانو تولید شده و ضد باکتریه.
طول عمر دستکش ایزی کلین خیلی زیاده، انعطاف پذیری بالایی داره و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
حضوری پرثمر در عرصه صنعت با ارائه خدمت به صنعتگران کشور با گروه صنعتی درخشان تابان آریا، طراح و تولید کننده انواع ماشین‌آلات تمام خودکار صنایع بسته‌بندی و مواد غذایی و کلیه قطعات ماشین‌آلات صنعتی، همگام با آخرین فناوری روز دنیا با خدمات پس از فروش. گروه صنعتی درخشان تابان آریا.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاش، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاش دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی برمازه و مشعل های گاسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب خانم همینجاست. خاطرات افسانه قاضی زاده، نوشته گلستان جعفریان، راوی فاطمه نصرآبادی. قسمت دوم. برادرهایم محمد علی و محمد رضا آمدند خانه. هر دو لباسهایشان پر از خون بود. گفتند مجروح خیلی زیاد است. نامردا از زمین و هوا دارن میزنن. بیمارستان ها نمیتوانن به همه برسن. همه جا جسد ریخته و کسی نیست جمعشان کند. بعضی ها به فکر این هستن چطور از شهر بزنن بیرون. بعد هم برای من تعریف کردن که در یکی از خیابان ها خانه خراب شده بود و همه اعضای خانه کشته شده بودند. جسد هایشان زیر خروارها خاک بود که کمک میکنند آنها را بیرون میآورند. چون معلوم نبود که کدامشان زندن یا مرده، همه را منتقل کرده بودند بیمارستان. تا ساعت 4 صبح محو حرفهای برادرانمان بودم. این را که شنیدم بغضم ترکید. شروع کردم به التماس و خواهش و بابا را بوسیدم و گفتم تو را به خدا بذار من برم. پدرم بهت زده به من نگاه میکرد. مضطرب بود. خودش هم نمیدانست باید چه کار کند. تمام فکرش این بود که چطور ما را از شهر خارج کند. من از جا پریدم و گفتم من جایی نمیرم. بعد به خواهرم پروانه گفتم من میخوام برم بیمارستان مصدق، تو میای؟ پروانه گفت نه، خودت تنها برو. او از من محتاط‌تر و تابع‌تر بود، اما من سر پرشوری داشتم. نماز صبح را که خواندم ساعت نزدیک 6 بود که از پدر و مادرم خداحافظی کردم و حلالیت طلبیدم و از در حیاط زدم بیرون. پدرم بلند بلند گریه می کرد. صدایش را می شنیدم که می گفت افسانه نرو. من هم عشق می ریختم، اما بر نگشتم نگاهش کنم. تا آن موقع گریه او را ندیده بودم. مادرم همیشه می گفت وقتی بعد از 3 پسر، محمد علی، محمد رضا و محمد جواد، تو به دنیا اومدی، پدرت اصلاً خوشحال نشد. به من گفت چرا دختر آوردی؟ نمیدونی دختر چه مشکلاتی داره؟ آن موقع توی خرمشهر به خصوص بین عرب‌ها دختر داشتن ارزشی برای خانواده‌ها نبود. اگر دخترشان خلافی میکرد، بدون رفتن به دادگاه خودشان مجازاتش میکردند. پدرم توی دادگستری این چیزها رو دیده بود و احساس بدی داشت. اما بعدها نظرش عوض شد. با عجله از خانه زدم بیرون و یک راست رفتم سمت انجمن. میخواستم بچه ها رو ببینم که توی این اوضاع و احوال میخوان چی کار کنن. انجمن نزدیک شط بود. پیاده راه افتادم. فضای شهر مثل روزهای عادی نبود. شهر وضع بدی داشت. خانه ها بر اثر انفجار توپ و خمپاره همه خراب و دیوارها سوراخ سوراخ بود. آسفالت خیابان ها انگار با بولدوزر زیر و رو شده بود. درخت های حاشیه خیابان سوخته بود و کوچه ها و خیابان ها سوت و کور و بیشتر مغازه ها تعطیل بود. انگار نه انگار که امروز اول مهر است. خبری از بچه های مدرسه با لباس و کفش و کیف نو هم نبود. بلافاصله رسیدم بیمارستان. حیات بیمارستان قلقله بود. انگار همه مردم شهر جمع شده بودند اونجا. جلوی در بیمارستان جمعیت زیادی بود. هر کس به دنبال عزیزش می گشت. یکی به دنبال بچهش، یکی به دنبال همسرش و یا مادرش و یا پدرش و یا... از لابلای جمعیت به سختی توانستم خودم را جلوی در بیمارستان برسانم. اما سربازی که آنجا بود نمی گذاشت کسی وارد شود. هر کاری کردم اجازه نداد بروم داخل. با صدای بلند که از لهجهش معلوم بود خرم‌آبادی است، مردم را متفرق می‌کرد و می‌گفت اینجا فقط مجروحین هستند، شهدا رو فرستادیم جنت‌آباد. من دوره امدادگری رو از طرف جهاد سازندگی به مدت 45 روز در این بیمارستان گذرانده بودم. همه راه‌های ورودی بیمارستان را بلد بودم. دلم می‌خواست هر طور شده بروم داخل. به خاطر همین به ذهنم رسید از یک راه دیگر بروم. بیمارستان دو سه راه ورودی داشت. یکی از راه‌ها به درمانگاه می‌رسید. بعد از یکی دو ساعت معطلی از لابلای جمعیت آمدم بیرون و رفتم سمت درمانگاه. آنجا هم نگهبان داشت و از در اصلی خلوت‌تر بود. وقتی گفتم از پرسنل بیمارستان هستم اجازه دادن بروم. وارد راهرو که شدم دیدم روی زمین پر از مجروح است. همه جا مجروح خوابانده بودند. بوی خون در همه جا پیچیده بود. با اینکه نیرو خیلی زیاد بود، اما هر کس مواظب مجروح خودش بود. در میان جمعیت، آقای غلامرضا نورانی را دیدم که بالای سر برادر مجروحش نشسته بود و سرش را نگه داشته بود. او جوانی بسیار مهربان و ساده دل بود که بعدها در شهر شیراز به شهادت رسید. تا به حال این همه مجروح را یک جا ندیده بودم. دیدن این صحنه ها برایم باور نکردنی بود. وقتی دیدم هیچ کاری نمیتوانم انجام بدهم، از بیمارستان آمدم بیرون. باز شنیدم که یکی دو نفر از همان سربازهای خرم‌آبادی هی با صدای بلند میگفتند کسی اینجا نیسته. اگر میخواهید کمک کنید برید جنت آباد. اونجا خیلی شلوغه و شهدا رو زمین موندن. در حیات بیمارستان قوقایی بود. صدای شیون و زاری زنهای عرب آدم را شوکه میکرد. همه گرد نشسته بودند و به سر و صورتشان می زدند. از هر خانواده‌ای چندین نفر کشته شده بود. یکی از آنان خیلی بیتابی می کرد. به زمین و زمان بد و بیراه می گفت. رفتم نزدیک تا کمی دلداریش بدهم. آرام و قرار نداشت. زجه می زد و می گفت که شوهرش مجروح شده و تا بیمارستان به شهادت می رسه. بچه هایش هم زیر آوار بودند. همینطور که مشغول صحبت بودم دیدم که یک وانت مجروح آوردند و بلافاصله آنها را خالی کردند. متوجه شدم می‌خواهد به جنت آباد برود. سری رفتم و سوار همان وانت شدم. در راه حواسم به اطرافم نبود. فقط می‌خواستم هر طور شده برسم جنت آباد. همین که رسیدم از وانت پریدم پایین. سر و صدای توپ و خمپاره شنیده نمی‌شد، اما قوقایی بود. توی عمرم این همه مرده ندیده بودم. جلوی غسالخانه صدها جسد را دایره وار روی هم ریخته بودند و اطرافشان را زنجیر کشیده بودند تا کسی به آنها نزدیک نشود. هر ماشینی هم کشته می آورد روی همانها خالی می کرد. خیلی ها شناسایی شده و جسدهای زیادی هم مانده بود تا خانواده ها بیایند و کشته هایشان را دفن کنند. نزدیک غسالخانه مردم جمع شده بودند و همه منتظر بودند که شهیدشان را غسل و کفن کنند و بدهند بیرون. آن وقت هر کس جسد عزیزش را بر می داشت و برای دفن می برد. بعد از دفن هم علامتی یا نشانهی می گذاشتند تا بعدها قبر را تشخیص بدهند. عده‌ای از جوانها بیل به دست بودند و فقط قبر می کندند. زنهای عرب هم دایره دایره نشسته بودند و نوحه می خواندند و خاک بر سر و صورتشان می ریختند. حتی مردها هم برای خودشان عزاداری می کردند. بهت زده و گیج بودم. نمی دانستم کجا هستم و چه کار باید بکنم. ماتم برده بود. به هر طرف نگاه می کردم چیزهایی می دیدم که در بدترین خوابهایم هم ندیده بودم. بی هدف لابلای جسدها و آدمها راه می رفتم تا اینکه چشمم افتاد به یک آشنا. بینا که هم کلاسیم بود. تازه ازدواج کرده بود. داشت می زد توی سر و صورتش. کنارش نشستم. چشمش که به من افتاد گفت همه مردن، پدرم، مادرم، شوهرم، خدایا پس من چرا موندم؟ بعد ناله کرد و انگار اشکایش خشک شده باشد خیره شد به شهدایی که مثل تپه روی هم انباشته شده بودند. اولین کاری که کردم چادرم را انداختم روی سرش. آن روز بیشتر زنهای توی قبرستان با موهای پریشان و چهره‌های درب و داغان بودند. نمی دانستم چطور دلداریش بدم. فقط با او گریه می کردم. از یک خانواده 8 نفر مرده بودند. همه چیز ترسناک و حیرت آور بود. پایان قسمت 3. این داستان ادامه دارد.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
هزاران ناله بنشسته در صدای
چه خبر شبدم شتاب این کاروان، تو بخوام تو بخوام به گوش اهل جهان، چه خبر شبدم شتاب این کاروان. اکنون منم حیران ز عمر رفت سرگردان، ای خدای من با این تن خسته هزاران ناله بنشسته، در صدای من ای عشق نافرجام من رفتی کجا، ای آرزوی خام من رفتی کجا،
عصرتون بخیر باشه مردم. شنوندگان خوبه شبکه رادیوی تهران، ساعت همینک 16:22 دقیقه است. امیدوارم که حالتون خوب باشه. هوا حسابی سرده و امیدوارم که بلا و هر گزندی که هست از شما و خانواده محترمتون به دور باشه. خوشحال میشه مگر به ما بگید از کجا به چه نفع شنونده خوب ما هستید. سامون پیام کوتاه 3094، اسم محترمتون رو هم به ما بگید و امیدواریم که حال همتونم خوب باشه. فقط یه نکته، اگه فرصت دارید یه سری هم به درگاه اینترنتی شبکه رادیوی تهران بزنید. خیلی از شما با توجه به ویژگی که دارید و ادراکتون از طریق گوش هست و خب خیلی از اوقات دوست دارید که اطلاعات مفیدی از طریق گوش به ذهن شما برسه، فکر میکنم خوب باشه که یه نگاهی به این درگاه اینترنتی داشته باشید، به خاطر اینکه خیلی از پخش‌های مختلف و جالب اونجا وجود داره و مخصوصا همه همکاران خوش صدایی من کتاب‌های شنیدنی رو اونجا خوانش کردن، موجود هست به رایگان در اختیار شما که در واقع با ورودتون به این درگاه اینترنتی همین اطلاعات مفید رو میتونید کسب کنید، ازش بهره مند بشید، استفاده کنید، خوشتون اومد به دیگران هم توصیه کنید. نشانی ما رادیو تهران .ir، به همین راحتی میتونید دسترسی داشته باشید به این درگاه و اطلاعات رو کسب کنید. همچنان با من باشید.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داری ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا، ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان.
خب یه نکته دیگر هم بگم تا حالا ارتباطمون برقرار شد با همکاران خوبم در سرگی شهر که از رفت آمدهای شهری ما رو با خبر میکنن، مسیرهای پرتردد رو اعلام میکنن که بتونیم مسیر بهتری رو سریعتر انتخاب کنیم، کمتر خودمون رو دیگران رو به درد سر بندازیم. خواهش میکنم در مورد برنامه های شبکه رادیویی تهران اظهار نظر بفرمایید و اون رو به گوش همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برسون. شماره آشنایی 162. به همکاران خوبم در صدای شهر سلام میکنم. خدا قوت.
صدای شهر.
صدای شهر، صدای شماست تا هم از وضعیت ترافیکی شهر با خبر بشید، هم از رویدادهای مرتبط با حمل و نقل عمومی شهر تهران.
ترافیک
در این لحظه بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا میدان فتح درگیر راهبندان هست. همین شرایط در بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال وجود داره، از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. معبر بعدی پر رفت آمد بزرگراه آیت الله صدر هست، شرق به غربش دچار ترافیک هست از بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید مدرس. خود بزرگراه شهید مدرس در مسیر جنوب به شمال درگیر راهبندان شده از محدوده بزرگراه شهید همت و خیابان ولی عصر. اما در بزرگراه شهید سلیمانی مسیرش غرب به شرق هم شاهد راهبندان سنگینی هستیم از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شهید کابلی. شمال به جنوب بزرگراه شهید نواب صفوی هم دستخوش راهبندان از تونل توهی تا بلوار بریانک و در پایان بزرگراه شهید همت غرب به شرق از مقابل برج میلاد تا خیابان گاندی حجم ترافیکیش بالاست. واقعیت امر اینه دوستان شنونده که همه خودروها به هر دلیلی امکان داره دچار نقص فنی بشن و نیاز به امداد خودرو داشته باشن. اگر خودروی شما دچار چنین مشکلی باشه و نقص فنی داشته باشه و درست وسط بزرگراه اونم خط سرعت گیر بیفتید چیکار میکنید؟ به کجا زنگ میزنید؟ چه راه حلی به ذهنتون میرسه؟ و مهم اینه که خودروهای دور اطراف شما امکان داره واکنششون بدن، بوق بزنن، حرف بزنن و شما فشار عصبیتون بیشتر بشه. در چنین شرایطی چیکار میکنید؟
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
با سلام خدمت عزیزان صدای شهر، عرض میکنم که خود وقتی که نقص فنی پیدا میکنه اولین کاری که راننده میکنه اینه که خود رو به منتهای سمت راست خیابون یا جاده یا اتوبان منتقل بکنه. دومش اینه که علامه هشدار دهنده بذاره و سومش اینه که با تعمیرکار یا به قول معروف امداد خودرو تماس بگیره برای نقل و انتقال ماشینش. عزیزان هم به قول معروف شهریه هم باید کمک بکنن که این خودرو به مشکل نخوره و راه رو براش باز بکنن. ولی متاسفانه یک سری از عواملی که باعث نقص فنی خودرو میشه، مثلا من در خیابون میبینم یه بنده خدای 4 لیتری دستش گرفته بنزین میخواد. خب بنده خدا تو نمی علامه هشدار دهنده ماشین تو نمیبینی که ماشین بنزینش داره تموم میشه که دیگه تا قطعه آخر باش حرکت میکنی بعد وای میشه 4 لیتری دستت میگیری. یا بنده خدای میبینم که مثلا ماشینش جوش آورده. اکثر این ماشینایی که جوش میاد اینه که بخاطر اینکه آب ماشین رو کنترل نمیکنه ماشین هوا میگیره جوش میاد. این مقدار این چیزا بستگی به خود رانندگی و تشخیص راننده ها از خودرو داره که متاسفانه صفره. خیلی از جاها اینا صفر. با تشکر فرقانی هستم.
88 82 30 1.
سپاس از شما آقای فرقانی، شنونده دائمی صدای شهر رادیو تهران. فرمایشتون کاملا درسته. بله، واکنش اولیه ما پس از خرابی خود رو اینی که ببریم به منتهی الیه سمت راست، علائم هشدار دهنده رو بگذاریم. اینها همه درست، اما کار مهمتر و اینکه ما امروز به طور اختصاصی داریم راجع بهش صحبت میکنیم، چگونه با امداد خود رو ارتباط برقرار میکنید؟ درست اون لحظاتی که دچار دست پاچگی میشید، ناراحت میشید، نمیدونید چه واکنشی نشون بدید، آیا میدونید به کجا باید زنگ بزنید؟ شرایط امداد رسانی باید به شما به چه صورت باشه؟ آیا اطلاعات لازم رو داریم هممون؟ آیا پیش از این که خود رو روشن کنیم، سویچ رو بندازیم توی ماشین و روشن کنیم، آیا اطلاعات لازم رو برای اتفاقهای غیر قابل پیشبینی در نظر می